در شما، درود در شما و عصرتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کردی و همچنین مخاطبین عزیز مجموعه بیدار بورس. امروز صحبت هایی در من جلسه در مجلس برگزار شد. جناب آقای دکتر عشقی، جناب آقای دکتر خاندوزی حضور پیدا کرده بودند و از برنامه های وزارت اقتصاد، برنامه های سازمان بورس برای صیانت از بازار سرمایه و همچنین پیرامون سوالاتی که نماینده های محترم داشتن صحبت هایی شد. راجع به این مسائل چند تا نکته رو من میخواستم عرض کنم. به عنوان یک فعال بازار سرمایه و یک فرد عضو کارگزاری میخواستم راجع به این مسائل نظرم رو خدمتتون عرض کنم. امیدوارم که بتونه مفید باشه و همچنین اینکه شرط بازار بتونه به اون سمتی که به معنای واقعی خودش هست، یعنی شرط بازار سرمایه و بورس، به سمت معنای واقعی بورس حرکت کنه، یعنی اون چیزی که به عنوان مارکت شکل گرفته و مبتنی بر عرضه تقاضا هست حرکت کنه. صحبت های اول راجع به دو تا نماینده بود که من داشتم میدیدم، یکی راجع به بحث حقوقی ها در بازار سرمایه است که این بحث متاسفانه از همون پارسال که بازار اینجوری شد مطرح شده و صحبت میشه، ولی خب هیچ شفافیتی بابت این قضیه نیست. یعنی این ذهنیت وجود داره توی بازار که آره حقوقی ها مثلا میفروشن به مردم عادی، حقوقی ها بازار رو خراب میکنن. اول از همه اینکه باید حقوقی ها و حقیقی ها رو اینقدر از هم جدا ندید. حقوقی ها هم خودشون چند دسته هستن. مهمترین دسته بندی که میشه روی حقوقی ها داشت اینه که کدهای حقوقی شخصی، کدهای حقوقی وابسته مجموعه هایی که با نیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه هستن و کدهای حقوقی که در واقع نهادی هستن. اینا با هم کاملا متفاوتن. کدهای حقوقی نهادی هم که سالها توی بازار ما فعال بودن، تقریبا تا چند سال پیش هیچ موقع اینجوری نبوده که برای تأمین مالی هولدینگ های بالا سریشون به سراغ این مجموعه ها بیان و از اینا بخوان که سهامشون رو بفروشن و پول رو بدن به دست نهادهای بالا سری. پس در واقع حقوقی های نهادی که نیاز به نقدینگی دارن و نقدینگی که در واقع برای بیرون بازار باید هزینه بشه، مخصوصا مجموعه های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، اینها بهتره بگیم در مظن اتهام هستن. پس ما باید بگیم حقوقی هایی که در فعالیت فعال بازار سرمایه هستن و با فروش سهام اقدام به خروج این پول از بازار سرمایه می کنند و به خرید اوراق‌های دولتی یا پرداخت معوقات حقوقی و پاداش‌های بیرون از بازارشون میرن، باید اونا رو در مظن اتهام قرار بدیم. به نظر بنده باید جلوی این مسئله گرفته بشه، یا اینکه سهام این مجموعه ها با قیمتی پایین‌تر از قیمت امروز تابلو به مجموعه خصوصی واگذار بشه. من نمیدونم چرا اصرار بیش از اندازه‌ای وجود داره که ما از اصل 44 اصل خصوصی سازی فرار کنیم. ما اینو توی دولت‌های مختلف داشتیم. همین اخیراً مهمترین عاملی که آسیب زد بازار سرمایه و اصلا معنای وجودی بازار سرمایه زیر سوال بود، عرضه ETF ها بود. دولت سهام خودش رو می‌خواست بفروشه، به مردم می‌خواست بفروشه، ولی حاضر نیست مالکیت رو واگذار کنه. که چی؟ که یه وقت مدیریت مجموعه پالایشی و بانکی رو از دست نده. این خیلی سوالات مهمی هست که برای ما پیش میاد و راجبش در واقع باید صحبت بشه و در واقع باید اعاده دادخواهی بشه از مجلس و از دولت، از توسط مردم و همه سرمایه گذارها. درد ما این نیست که چرا حقوقی ها سهم میفروشن. درد ما اینه که چرا باید مجموعه نهادی که مثلا فلان ساختمون رو داره که راکد افتاده گوشه کنار، یا اینکه اجارهش داده داره مثلا از قیمت این ساختمون پی به آر 40 داره، با پی به آر 40 در واقع اون ساختمون رو حاضر نیست بفروشه واسه اینکه بره معوقات یا بدهیاش یا اینا رو پرداخت بکنه، ولی سریعا میاد ارزونترین سهمهاشو توی بازار سرمایه میفروشه. دست روی فروش سرمایه مثل فولاد مبارک و غیرو زالک میذاره، پتروشیمی و پالایشیاشو حراج میزنه. این در واقع باید توسط مردم، توسط سرمایه گذارها دنبال جوابش بریم و راجع به این مسئله کاملا صحبت بشه. پس این بحث حقوقی ها رو باید اینجوری دنبال بکنیم، و اینکه مثلا همون بحث ETF هایی که مطرح کردم، دولت چرا نباید سهم های خودش رو به بخش خصوصی واگذار کنه؟ چرا ما با اصرار داریم که باید مدیریت مجموعه توسط دولت باشه؟ به نظرتون اگر مجموعه تامین اجتماعی سهم های خودش رو، شرکت های خودش رو، شرکت های سودش رو بخواد بفروشه، مجموعه خصوصی یا حتی مجموعه خصوصی که کارکرد بهتری دارن نمیتونن موفق ظاهر بشن؟ چرا ما بانک هامون رو نیام بفروشیم؟ بانک ملت با این شاکله محکمی که داره نمیتونه به بخش خصوصی واقعی واگذار بشه. خیلی از شرکت های ما هستن که چنین اتفاقی میتونه واسهشون بیفته. پس باید بریم روی ریشه این مسئله که چرا این اتفاق میفته، و اگر میخوایم بگیم حقوقی ها چرا میفروشن، باید روی حقوقی های نهادی بحث کنیم. مسئله بعدی که صحبت شد توسط نماینده ها، آقای قالیباف رئیس مجلس بود که صحبت از این میکنه که انتظار داریم از آقای عشقی که جلوی رانت اطلاعاتی رو بگیرن. اول از همه این که اصلا رانت اصلی خود دولته، رانت اصلی اقتصاد دولتیه، رانت اصلی بلاییه که قیمت گذاری دستوری که مادر تمام بدبختی ها از سر این مملکت آورده. قیمت گذاری دستوری توی هر چیزی به نگاه بکنید نتیجه شده بدبختی برای مردم، ریشه شده همین تفکراتی که ما میتونیم قیمت رو جهت بدیم، ما میتونیم نقدینگی رو هدایت کنیم. پول دستورپذیر نیست، اقتصاد قابلیت هدایت شوندگی و دستورپذیری نداره. این ما به این سختی، به این مسئله، به این واضحی رو با این همه best practice‌هایی که تو دنیا داشتیم، این همه بحران‌های مالی که از 1930 توی دنیا پیش اومده، توی آمریکا، آمریکای جنوبی، تا به این ور دهه 90 توی اروپای آسیای شرقی، 2008 توی آمریکا و کل دنیا، این همه مشکل داشتیم، بحران‌های مالی رو گذروندیم. ما به راحتی میتونیم درس بگیریم از فروپاشی شوروی که در قیمت‌گذاری دستوری رو تفکر اصلیش بوده، میتونستیم درس بگیریم که چه اتفاقی میفته. الان نتیجه ما به اسم حمایت از صنعت خودرو اومدیم قیمت‌گذاری دستوری کردیم که مردم به قیمت مصرف کن، به قیمت کارخونه برسه. نتیجهش این شده که کارخونه‌های خودروسازی ما بعد از این همه سال کار کردن و مونوپولی که در اختیارشون قرار دادیم، دارن با پلتفرم پراید و پژوی که مال 40 سال 30 سال پیشه هنوز دارن همونا رو به مردم تعویض میدن. کیفیت به شدت پایین، بهای تمام شده به شدت بالا. دلیلش اینه که رقابت براشون وجود نداره که مجبورشن بهای تمام شده را کم بکنن. و مهمتر از همه این که قیمت دستوری که بهشون داریم میگیم باید به این قیمت بدید، ولی چند درصد از اون ماشینا به دست واقعا مصرف کننده میرسه؟ برید با قیمت حاشیه بازار مقایسه کنید. این خیانت در حق تمام سهامدارای این مملکت، مخصوصا توی صنعت خودروسازی این اتفاق مشهوده. قبل از این ما تو سایر صنایع هم داشتیم. چرا وضعیت قطعی برق داریم؟ چون سرمایه گذار توی صنعت برق سرمایه گذاری نمی کنه. چرا سرمایه گذار سرمایه گذاری نمی کنه؟ چون آیارار پروژه های نیروگاه ها منفیه. چون ما قیمت گذاری دستوری تو صنعت برق داریم. چون قیمت گذاری دستوری تو صنعت گاز داریم. اگر کشور ما دومی منابع ذخایر گازی دنیا رو داره، ولی با همین فرمونی که داریم میریم و اینکه نرخ سرمایه گذاری توش منفیه، نتیجهش این میشه که اگر فکری به حالش نکنیم، امروز سرمایه گذاری نکنیم، 4 سال دیگه 5 سال دیگه میرسیم تو نقطه سر به سر، و از 10 سال دیگه شاید مجبور شیم که دومین کشوری که ذخایر گاز دنیا رو داره گاز وارد کنه. دلیلش چیه؟ قیمت گذاری دستوری. سرمایه گذار هیچ شفافیتی و هیچ حس امنیتی نداره که بخواد در واقع سرمایه خودش رو وارد کنه، بیاد تولید کنه، نیروگاه بزنه، و این اتفاق میفته. رانت اطلاعاتی که آقای قالیباف راجع بهش صحبت میکنه، خود ایشون رئیس مجلسه و توی مجلس باید این قضیه رو پیگیری کنن. باید همه چیز فرمولیزه بشه بر اساس قیمت ارز، قیمت ارز واقعی، قیمت جهانی، و هر آن چیزی که به ارز تقاضا قیمت رو تعیین کنه. اگر لازمه همه اینها وارد بورس کالا بشن، چرا ما سهامدارا، چرا ما همه بازار سرمایه یا گلوی خودمون رو پاره میکنیم که آقا به مکانیزم بازار، به قیمت گذاری توسط بازار احترام بذارید؟ به خاطر اینکه اگر قیمت گذاری دستوری بخواد جلو بره، نتیجهش جز بدبختی نداره. نمونه های بسیار زیادی هم داریم، رو خودروشو مثال زدم. اوایل بهار بریم نگاه بکنید روی قیمت شیر، قیمت گذاری دستوری بود. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که همه دامدارا مجبور شیراشون رو آوردن ریختن جلو در استانداری ها، فرمونداری ها. بعد از اون نتیجه نگرفتن، گاوهای شیرده و گاوهای آبستنشون رو کشتن و گوشتشون رو فروختن، چون نمی صرفید براشون هزینه کنن. یعنی یه گاوداری با 100 رأس گاو 90 میلیون ماهانه ضرر میکرده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما میگفتیم چون میخوایم شیر برای مردم گرون نشه اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. آخرش مجبور شدیم افزایش نرخ بدیم. اگر 2 ماه دیرتر این کارو میکردیم ما الان گوشت کیلو 500 هزار تومانی مجبور بودیم بخریم. چرا؟ چون همه گاوهای موبایل آبستن رو کشته بودن. این اتفاقیه که میفته. الان اومدیم ارز 4200 دادیم. آیا باعث شد که واقعا بهای تمام شده واقعا باعث شد که قیمت گوشت و مرغ و دارو و اینا دست مردم به قیمت همون ارز 4200 برسه؟ نه، این اتفاق نمیفته. مهمتر از همه اینه که ما ذهنیتمون اینه که بعد یارانه رو پراکنده کنیم بین 80 میلیون نفر. نه، اصلا چنین چیزی هیچ موقع نمیشه باش جلو رفت. اصلا نمیشه شما یارانه رو اینجوری بدید. همین یارانه های پنهانی که تو صنعت انرژی میدید، آیا به نظرتون سخته که ما بیایم یک پایگاه داده ای داشته باشیم توی کشور که مشخص بکنیم واقعا هر فردی تو این کشور داراییش چیه، سرمایه‌اش چیه و بر اساس موقعیت سرمایه‌ای که داره، بر اساس ثروتی که داره بخوایم اونو تعیین کنیم که چقدر یارانه بگیره؟ همه جای دنیا این مکانیزم جواب داده. اون کسی که درآمدش 500 هزار یورو در ساله باید 50% مالیات بده. اون کارگر، اون معلم، اون قشر ضعیفی که داره حقوق خیلی کمی میگیره مالیات نباید بده یا باید حداقل مالیات ها پرداخت کنه. یارانه رو باید به صورت مستقیم بدیم به این افراد که کمکشون بکنه بتونن سطح ایده‌آل زندگی داشته باشن. یارانه رو باید از قشر پردرآمد بگیرید و بابت اون رفاه ایجاد کنید، بابت اون آموزشگاه، درمونگاه ایجاد کنید، زیرساخت ایجاد کنید. این یک مسیر خیلی مشخصیه. بورس هم دقیقاً مهمترین، یکی از مهمترین اجزاییه که توی این مسیر کشورداری باید قرار بگیره. پس رانت اطلاعاتی که آقای قالیباف داره میگه، خود ایشون توی مجلس باید اقدام بکنه برای اینکه به قیمت گذاری دستوری خاتمه بده. آقای خاندوزی مسئله ای رو مطرح میکنه مبنی بر اینکه ما هیچ اوراق منتشر نکردیم. والا آمارهای بانک مرکزی که بیرون داره میاد خیلی مشخصه. اول از همه که توی بودجه تصویب شده بود که کل سال 1400 125 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر بکنن که در واقع بقیه سایر مصارفی هم که قرار بوده بعد در قسمت واگذاری دارایی مالی احتمالاً محقق نشده. مثلا به طور مثال به منابع استفاده از صندوق توسعه ملی که 75 همت بوده و چون بانک مرکزی دسترسی نداره به اون ارزها و برای اینکه پول چاپ نکنه احتمالاً حجم اوراق بیشتری باید منتشر بشه. و گزارشی هم که بانک مرکزی بیرون داده کاملاً مشخصه. ما فقط توی شهریور ماه 1466 همت اوراق منتشر کردیم. تو 6 ماه اول سال 140 همت اوراق منتشر شده که نسبت به پارسال رشد قابل توجهی داشته، 34% رشد داشته. و این گزارشی که بانک مرکزی داده، نمیدونیم چرا آقای خاندوزی میفرمایند که برایند خرید و فروش اوراق صفر بوده و از ریتی که تغییر میکنم کاملا مشخصه. شما نگاه بکنید که ذخایر احتیاطی بانک ها انتهای سال 99 300 هزار میلیارد تومان بوده، الان 190 هزار میلیارد تومانه. خب این باید مشخص بشه کجا رفته. ما ذهنیتمون اینه که این پول مجبور شده بره سمت اینکه اوراق بخره از دولت و نتیجه اون باعث شده که نرخ در واقع عکس ما اضافه برداشت شبانه بانک ها باعث شده که نرخ بازار بین بانکی به بالای 20% برسه که از نزدیک 18% بوده و این قطعا باعث کم نتیجه این اتفاق هست و ما فکر میکنیم هست. اما ذهنیت ما این نیست که نباید اوراق فروخته بشه. ببینید اگر در واقع این مکانیزم رعایت بشه که هم اوراقی که میخواد فروخته بشه مشخص باشه مسیرش و شفافیت داشته باشه و مکانیزم بازار رعایت کنه، بذارید حتی نرخ هم بالاتر بره، ولی این مسیر کاملا مشخص باشه که اقتصاد آسیب نبینه، بازار سرمایه آسیب نبینه و بازار بدهی ما بتونه بزرگ بشه، شرکت ها بتونن وارد این قضیه بشن، نه فقط دولت بیاد به صورت دستوری به بانک های خودش اینو بفروشه و جلو بره. این موردی بود که آقای خاندوزی راجبش صحبت کرد. آقای عشقی راجب بحث نظارت صحبت میکنه. من یه ایرادی به این، یه انتقادی به این مورد دارم. اصلا بحث نظارت شفاف نیست که ما بخوایم این نظارت رو هوشمندش بکنیم. هنوز که هنوز ما نمیدونیم واقعا تخلف معاملاتی چیه. من اینو به عنوان یک کارگزار میگم. اول از همه مهمترین ایرادی که به این وارده، اگر یک سرمایه گذار خدایی نکرده با سوء نیت به اوردر چینی و رنج کشیدن به پردازه و اوردرهای اصطلاحاً فیک به چینه، کارگزار رو مقصر اعلام میکنن، در حالی که این کارگزار فقط واسطه بین خریدار و بازار سهام و سرمایه گذار هست. پس هیچ قانونی وجود نداره که اگر یک سرمایه گذاری واقعا متخلفه این شرط وجود داشته باشه. دو مسئله نظارتی مهم، باید این نوک پیکان نظارتی در بازار سرمایه در برای همین شرکت هایی که الان هستن به روی خود ناشرین و اعضای هیئت مدیره گرفته بشه. اعضای هیئت مدیره نباید گزارش غیر واقعی بدن، نباید گزارششون کمتر از اون چیزی که هست و اعلام بکنن، بعد انتهای سال که میرسه گزارش تغییر بکنه. عطف به گزارش پالایشی در سال گذشته و بعد از اون که در تیر ماه با گزارش حسابرسیشون چه تغییر جدی کرد، همین امسال هم توی گزارشات 6 ماهه آسیبی که بازار سرمایه دید از همین گزارش های پالایشگاه ها بود، چون ذهنیت بازار خیلی عدد بیشتری بود، ولی این باعث شد که این اتفاقا رقم بخوره. راجع به رانت اطلاعاتی که آقای قالیباف صحبت دارن میکنن، رانت اطلاعاتی همین نرخ دستوریه که قرار وزارت نفت اعلام بکنه. رانت اطلاعاتی یعنی اینکه شما نرخ را جای دیگه تعیین میکنی، توی بازار غیر رسمی ممکنه بپیچه یه سری دسترسی پیدا بکنن و زودتر از اون بخرن یا بفروشن. اگر قیمت گذاری دستوری نباشه، اگر نرخ گذاری دستوری نباشه، رانتی وجود نخواهد داشت، همون جوری که واسطه گرهای خود رو وجود نخواهد داشت. این نکته مهمه که خدمتتون عرض بکنم، نزدیک به بیش از 100 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت محصولات فروخته شده کارخونه های خودروسازی ما هست با قیمت بازار سرمایه شون. خب این رانت اقتصاد رو غیر شفاف میکنه. یه صحبتی آقای پور ابراهیمی کردن راجبه مالیات بر عایدی سرمایه، همه ترسیدن که اول از همه دستشون رو روی بورس بذارن. آیا از بورس شفافتر ما بازار داریم که بخوایم سراغشون بیایم بگیم آقا شما اینقدر توی یک سال سود کردی، بیا مالیاتشو بده؟ چرا توی کشوری که الان بیش از 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داره و کسری بودجه ما یه عددی نزدیک به این اعداد، ما اول سراغ اون نریم؟ چرا اول دنبال این نریم؟ ببین از بچه های شرکت بورس و فرابورس بخش پذیرششون بپرسید، 90% شرکت هایی که بهشون مراجعه میکنن که میخوان وارد بازار سرمایه بشن، دو دفتره هستن، یعنی یه دفتر قانونی دارن که به اداره مالیات ارائه میدن، یه دفتر واقعی دارن که سودای خودشون رو مخفی میکنن. خب چرا باید کشور به همچین سمتی رفته باشه که این همه اقتصادش پنهان باشه، این همه فرار مالیاتی وجود داشته باشه؟ ما برای تمام طرح‌های خودمون، اهم از مالیات بر عایدی سرمایه که لازم و واجبه برای کشورداری، اهم از حذف یارانه‌های پنهان، حذف ارز 4200، حذف در واقع یارانه‌های انرژی که همه اینها لازم و واجبه که کشور بتونه مسیر درست خودش رو بره، حس و قیمت‌گذاری دستوری، همه اینها مهمترین چیزی که لازم داره یک پایگاه داده بسیار قوی از وضعیت جمعیتی، درآمدی، معیشتی مردم و به صورت واقعی، بدون اینکه هیچ رانت و رخنه‌ای توش وجود داشته باشه، هیچ کسی مستثنا نباشه، تمام شرکت‌ها، کمپانی‌ها، افراد مشمول این قانون بشن، هیچ فرقی بین هیچ کسی نباید باشه. و اون کسی که چرا باید حساب یک بچه کوچیک نوزاد ده ها صد ها میلیارد تومان گردش داشته باشه؟ چرا باید سپرده های بانکی فری ریسک به راحتی توی بانک ها جای بگیرن، سود 23-24% بگیرن بدونی که یه ریال مالیات بدن؟ عامل بدبختی مملکت خب همین سودهای بانکی. برید نگاه بکنید توی تمام کشورهای دنیا این چنین چیزی وجود نداره. اون فردی که سود سپرده داره اینجوری میگیره، اگر پول اون بدونه که اون سود براش وجود نداره، میتونه بیاد داخل بازار تولید. فقط مسئله اینه که باید احساس امنیت بکنه که بتونه تولید کنه، جی دی پی کشور رو رشد بده. همه اینها دردهای سهامداران هست که این سالها وجود داشته و داره. الان هم از آقای عشقی، آقای خاندوزی، آقای دکتر قالیباف مجلس میخوایم که این اتفاق بیفته. الان چه مقاومتی روی ورود خودرو به بورس کالا داره میشه؟ چرا آخه یک منطق خیلی واضح و ساده ای رو نمیتونن بپذیرن؟ وقتی قیمت یک ماشین رو شما دارید توی قرعه کشی میدید 200 میلیون تومان، توی بازار قیمت اون ماشین هست 600 میلیون تومان، مردم عادی 200 میلیون تومانیشو شاید 1 در 1 میلیون بتونن بخرن. توی این قرعه کشی برید نگاه بکنید چند تا واقعا تونستن ثبت نام کنن. همین الان گروه بهمن توی این 3-4 ماه اخیر خودروهاش فروخته. برید نگاه بکنید بعد از هر فروش پشت سر هم فروش حواله داخل سایت دیوار و با ما داره پخش میشه. این برای مصرف کننده نیست، این برای واسطه گره. شما اگر توی مردم عادی وقتی مجبور بشن بخرن، همین اتفاق ما توی مسکن داریم. به نظرتون خیلی کار سختی که بخوایم خونه ها رو شناسایی کنیم توی یه شهر بزرگی مثل تهران که چند تا خونه داریم، هر کدوم مالکیتش مال چند نفره؟ یک صحبتی یکی از اعضای شهرداری میکرد که فکر میکنم، میگفت توی منطقه تهران یک شخص داریم به نام خودش نزدیک به 7000 واحد داره. چرا اینشون نباید مالیات بده ولی من سهامدار توی هر خرید و فروشم ولو با ضرر باید مالیات بدم، من کارمند روی حقوقم باید مالیات بدم. اینا همه دردهای تمام ما سهامدار است تو این کشور، دردهای اقتصادی کشوره و با درست شدن این است که کشور درست میشه و مکانیزم بازار سرمایه با همه حذف قیمت‌گذاری دستوری و اینا رعایت میشه، ورود خودرو به بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری و جلوی حقوقی های نهادی که با فروش سهام خودشون اقدام به پرداخت در واقع بدهی های هلدینگ بالا سرشون میکنن، جلوی اینها باید گرفته بشه. باید بریم سمت خصوصی سازی، باید شرکت های ما واگذار بشن. نمونهش کاغذ سازی پارس رو برید نگاه کنید. چکاپا زمانی که از صنعت اومدن آقای مقدم خریداریش کرد، یه شرکت برشکسته توی مجموعه خوزستان بود، برید ببینید الان با چه کیفیتی داره کار میکنه، هم کاغذ داره تولید میکنه هم داره ظروف کاغذی تولید میکنه، چقدر شرکت تونسته از این رو به اون رو بشه. کلی نمونه موفق داشتیم و داریم حتی با همه این محدودیتایی که تو مملکت وجود داره. پس میشه با این اتفاق و خصوص سازی واقعی و حساب قیمت‌گذاری دستوری کشور رو درست کرد. بازار سرمایه هم میتونه بعد از همه این اتفاقها بزرگتر بشه. از آقای عشقی میخوان که اگر واقعا میخوان نقدشوندگی بازار رو حفظ بکنن، میخوان بازار بزرگ بشه، برن سمت اینکه مشکلات بازار دو طرفه رو حل کنن. این بازار باید بازار ابزارهای نوینش بزرگ بشه، این بازار باید دو طرفه بشه که بتونه بهبود پیدا کنه. عذر میخوام بابت طولانی شدن مطالبم، امیدوارم که سرتون درد نکنه باشه. عصرتون بخیر و پورتفولیوتون پرسود.